الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب بحث حرکت رو داشتیم، انواع حرکت و تقسیماتی که بر حرکت ذکر شد و همچنین تکاملی که متحرک در حرکت میتونه داشته باشه، همچنین ویژگی‌های حرکت، لوازم حرکت، مشخصات حرکت، مباحثی بود که در جلسات گذشته بحث کرد. خب حرکت رو تقسیم میکنن به حرکت در اعراض و حرکت در جوهر. در درس 58 مورد بحث حرکت در اعراض شده که بعدش در درس بعدی حرکت در جوهر رو بحث میکنه، در دو درس حرکت جوهری تبیین شده و اثبات شده. خب حرکتی که عمده مردم میشناسن و باش سر کار دارن حرکت مکانیه و یا حرکت وضعی. مثلا فرض کنید حرکتی که زمین به دور خورشید میچرخه یک حرکت مکانی هست، یک حرکتی است که عرض کنم از مکانی به مکان دیگه تغییر پیدا میکنه. و همچنین خود حرکتی که زمین به دور خودش در گردش هست هم یک حرکت وضعی است. اینا رو به هر حال مشاهده میکنن انسان ها و یا اثبات میکنن. در فلسفه قدیم، فلسفه گذشته، حرکتی رو که در اعراض میدونستن عبارت بود از حرکت مکانی، حرکت وضعی، حرکت کمی و حرکت کیفی. گفتن در این 4 مقوله حرکت انجام میگیره. مثلا حرکت مکانی عرض کردم مثل حرکت زمین به دور خورشید، یا حرکت وضعی حرکت زمین به دور خودش. حرکت کیفی مثلا تغییرات تدریجی که حالات نفسانی انسان پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ترسی پیدا میکنه، بعد کم 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 میشه یا ترس افزایش پیدا میکنه. یا حرکتی که ممکنه در رنگ شی پیدا بشه، رنگی کم رنگتر پر رنگتر بشه، یا حرکتی که در شکل اجسام هست. یا مثلا فرض کنید درختی که تدریجا رشد پیدا میکنه، یا انسانی که چاقتر میشه، لاغرتر میشه. خلاصه اینا اقسام چهارگانه حرکت هم که ازشون تعبیر میشه به حرکت مکانی، حرکت وضعی، حرکت کیفی و حرکت کمی. حرکت مکانی از که مثل حرکت زمین به دور خورشید، حرکت وضعی مثل حرکت زمین به دور خودش، حرکت کیفی مثل حرکات که در کیفیات نفسانی ما صورت میگیره، مثل ترس و ذوق و شوق و امثال ذالک که شدت و ضعف پیدا میکنه تدریجا. حرکت کمی هم مثل اینکه درخت کمن رشد میکنه، بزرگتر میشه، یا مثلا فرض بکنید انسانی که چاقتر میشه یا لاغرتر میشه یا قد میکشه. این 4 حرکت رو فلاسفه قدیم قبول داشتن، ولی حرکت در جوهر رو ممکن نمیدونستن و معتقد بودن که بعضی از فلاسفه یونان قائل به حرکت جوهری هستن، ولی امثال ابن سینا و دیگران به انکار اون پرداختن. شبهی هم دارن که انشاءالله در درس بعدی بهش اشاره میشه. مرحوم الله صدرا تمام این شبهات رو پاسخ داده و اثبات کرده حرکت در جوهر ممکن است. 3 دلیل هم برای اثبات حرکت جوهری بیان کرده که فعلا حرکات چهارگانه عرضی رو توضیح بدیم تا بعد انشاءالله به حرکت در جوهر بپردازیم. خب اولی حرکت عرضی حرکت مکانی است که استاد مصباح می‌فرماید محسوس‌ترین انواع حرکت حرکت مکانی است که بسترش هم مکان اجسام است. مقولش هم که مسافتش به شمار میره مقوله عین هست. بسترش از کنم مکان اجسام هست، مقولش مقوله عین هست، مسافتش مقوله عین هست. ولی چون قبلا اگه یادتون باشه در بحث جوار و اعراض گفتیم که مقوله عین جز مقولات نسبیه است و مقولات نسبی دیگه ماهیت نوعی یا جنسی به شما نمیرن، یه مفهوم اضافیه، نسبیه، انتزاعیه. شما شی رو وقتی نسبتش رو با مکانش میسنجید، عین ازش انتزاع میشه. حتی خود مکان هم جز عوارض تحلیلی اجسام است. یعنی این طور نیست که جسم مابعضای خارجی داشته باشه، مکان هم مابعضای خارجی داشته باشه. در واقع مکان از عوارض تحلیلی اجسامه، مابعضای عینی و خارجی نداره. یعنی جسم از اون جهت که جسم است، جز جسم چیز دیگری نیست. اما این جسم رو وقتی مثلا فرض کنین نسبت به جسم دیگه سنجیده می شود، میگیم این مثلا مکان این جسم است. مثلا فرض کنیم میگیم زمین مکانی است که ما بر روی آن نشسته ایم، یا بر روی فرش نشسته ایم، فرش مکان نشستن ماست. وقت از نسبتی که مثلا این انسان با این فرش پیدا می کند، مقوله عین انتزاع میشه. پس مقوله عین یه مقوله انتزاعی اعتباریه. مکان هم باز یک مقوله انتزاعی است و از تحلیل اجسام به دست میاد. فعلا اون چه ما به ازای خارج داره همین جسمه. ولا غیر. دیگه ما غیر از جسم چیزی به نام مکان، چیزی به نام عین نداریم. خب وقتی اینطوری شد، وقت حرکت مکانی در واقع یه مفهوم نسبی پیدا میکنه. تو خود مکان یه مفهوم نسبی و انتزاعی هست. یعنی ما تغییر تدریجی خود جسم رو در نظر بگیریم که از نقطه به نقطه دیگه تغییر پیدا می کند، از این تعبیر می کنیم به حرکت مکانی. بلی، نه اینکه واقعا یه مکانی در خارج باشد، حرکت مال اون مکانه باشد، نه، حرکت مال خود جسمه. اما جسمی که به لحاظ مثلا نقطه انتقال تدریج از نقطه مبدأ به نقطه مقصد هست، و این حرکت مکانی رو میگه که یا ارادیه، مثل این که انسان با اراده خودش از مکانی به مکان دیگه تدریجا تغییر کنه، یا غیر ارادی است، مثل حرکات مکانی که مثلا اجسام بی جان دارن، حرکاتی که سنگ از مکانی مکانی میره، حالا یا شعاف سنگی که از آسمان میاد پایین، یا سنگی که شما به طرف بالا پرتش میکنید. پس حرکات مکانی یا ارادیان یا غیر ارادیان. و حرکات غیر ارادی میفرماید اینم به دو قسم تقسیم میشه، یا حرکت طبیعی و طبعی هست، یا حرکت قصری هست. این دیگه دو جزء در واقع بیمعنی طبیعت قدیم هست، که طبیعت قدیم گفتن بعضی اجسام طبیعتشون این است که به یه سمت و جهت خاصی حرکت کنن. مثلا طبیعت دود اینه بره بالا، طبیعت سنگ اینه بیاد پایین، میل داره در واقع به سمت پایین یا بالا رفتن. اگر با یک قاصری، مانعی، یک عامل بیرونی حرکت خلاف جهت طبیعت و میلش حرکت کنیم، یه حرکت قصری. مثلا سنگی که پرتش میکنید این میشه حرکت قصری، ولی وقتی میره بالا، وقتی سعی میاد پایین میشه حرکت طبیعی. هر دو هم غیر ارادی هست. حالا که نیروی جاذبه زمین رو پذیرفتن، پس در واقع حرکتی که اجسام به طرف پایین دارن به وسیله نیرویست به نام نیروی جاذبه. یعنی حرکت اجسام به سمت پایین میشه حرکت قصری، چون عامل بیرونی داره این رو به سمت خودش میکشونه. اگر این نیروی جاذبه نبود، این سعی به طرف بالا میرم نه به طرف پایین، یا اصلا اون که بود معلق بمونه بالا هم نره. پس بنابر طبیعت قدیم، حرکت اجسام به سمت پایین حرکت طبیعی است. الان بنابر طبیعت جدید، حرکتشون قصریه، چون قصر قاصر و نیروی جاذبه صورت میگیره. اینا اقسام حرکت غیر ارادی بودن. حرکت ارادی معمولا چون به اراده مستند است، حتما باید به نفس ارتباط پیدا بکنن، چون نفس است که اراده داره. در واقع میشه گفت این نفس اراده کننده مسخر است برای اینکه یک کاری رو انجام بده و تسخیر بکند فعل دیگری رو. مثل اینکه فرض بکنید نفس اراده میکند که بدن حرکت بکند، حرکت بدن در تحت تسخیر اراده نفس است. مثلا چه بسا نفس یک حرکت نفسانی داشته باشه، این حرکت نفسانی باعث بشه یک حرکت تسخیری در اعضای بدن صورت بگیره. ولی در هر صورت آقایون حرفشون میگن که نفس، چه نفس حیوان چه نفس انسان، در واقع میاد یک عامل طبیعی رو به کار میگیره برای تحریک بدن یا هر جسم دیگری. در واقع تمام حرکاتی که ما در اجسام داریم، از جسم بدنی داریم، این حتما یک فاعل طبیعی و طبیعتی اقتضا کرده که این انجام بگیرد. مثلا وقتی این دست داره حرکت میکنه، یک طبیعتی در بدن ما است که باعث میشه، فاعل مباشر است که این دست رو به حرکت در بیاره، ولو خود طبیعت متأثر از یک فاعل دیگری به نام نفس که اراده میکند و این طبیعت رو به کار میگیره تا این حرکات اجسام صورت بگیره. این عرض کنم خدمتتون بحث حرکت مکانی. بعد البته یک مطلبی هم داره که میگه معمولا فلاسفه پیشین در بحث مبدأ میلی که در اجسام هست، چون اجسام متحرک بودن یه میلی دارن، طبیعتشون میل و گرایشی دارن که به سمت حرکت بکنن، یه بحثایی داشتن که الان دیگه طبیعت قدیم جدید اینو قبول ندارن. ولی الان ایشون اینطور میگه، میگه که حرکت اجسام از دو حال خارج نیست، یا مقتضای طبیعت موجود متحرک است که در این صورت تا مانعی برای اون پدید نیاید ادامه مییابد، و یا ذات موجود متحرک اقتضای برای حرکت ندارد. اگر ذات طبیعت اقتضای حرکت رو خب اگر اینا ادامه میده، مگه اینکه مانعی جلوشه بگیره. قانون اول نیوتن هم همینه دیگه، میگه جسمی که داره حرکت میکنه به حرکت خودش ادامه میده، مگه اینکه مانعی اراده ای بیاد و جلوشو بگیره. اگر یه موجودی متحرک بود که ذاتاً اقتضای حرکت نداشت و عامل خارجی باعث حرکتش باشه، میگه اون عامل خارجی هم یا اقتضای ذاتیشه که حرکت کنه، یا اقتضای ذاتیش نیست که حرکت کنه. اگر اقتضای ذاتیش نیست که حرکت بکنه، پس حتما حرکت اون عامل هم مبتنی بر یه عامل دیگری است. در نهایت حتما باید به یه عاملی برسیم که طبیعتش اقتضای حرکت داره، که ایشون از این تعبیر میگه در فیزیک جدید میشه از او تعبیر کرد به انرژی. توجه دارید یا انتقال انرژی به اجسامی که باعث حرکت اجسام میشه. پس بنابراین اجسامی که حرکت میکنن یا مقتضای طبیعت حرکت مقتضای طبیعت موجود متحرکه، یا مقتضای طبیعت موجود متحرک نیست. اگر مقتضای طبیعت موجود متحرک نباشد، حتما باید این حرکت منتهی بشه به موجودی که حرکت مقتضای طبیعتش هست.
چیه اون موجود؟
میگه در فیزیک جدید اش تقریبا به انرژی.
انرژی موجود
میشه؟ چرا انرژی موجوده؟ چرا موجود
میشه؟
آره دیگه، مثلا آیه علامه طباطبایی هم در بحث نهایه داره میگه که میشه یکی از اقسام جوهری رو بداد.
یعنی در
کنار
مثلا ماده و صورت اینها؟
بله، یعنی در واقع طبق طبیعت قدیم ماده و صورتی داریم، الان طبق طبیعت جدید دیگه مولکول های چی داریم، بعد اتم های داریم و انرژی داریم. یعنی بعد این مدار اصطلاحات تغییر پیدا کنه و انرژی واقعیت داره، وجود داره، انواعی داره، و حرکت اقتضای طبیعتش هست، و منشأ حرکت در اجسام دیگه ای میشه که اون اجسام ممکنه حرکتشون مقتضای طبیعتشون نباشه. این عرض کنم خدمتتون بحث حرکت مکانی. قسم دوم از حرکت، حرکت وضعی است. حرکت وضعی همون شبیه حرکت مکانیه، چیز جدیدی نداره. در واقع حرکت وضعی و حرکت مکانی برمیگرده. البته در حرکت وضعی مکان کل جسم تغییر پیدا نمی کنه، ولی اجزای جسم متحرک تدریجا جابجایی داره. مثلا فرض بکنید جزئی که در سمت چپ بوده میاد سمت راست، جزئی که سمت راست بوده میره سمت چپ. مثلا زمین که به دور خودش میچرخه کل زمین مکانش تغییر پیدا نکرده، در همون نقطه‌ای که هست هست، اما اجزای زمین چرا تغییر پیدا میکنه؟ از سمت راست به سمت چپ میرن یا از سمت چپ به سمت راست میرن؟ ولی مقوله وضع مثل مقوله عین هست، یعنی همونطوری که مقوله عین امر نسبی و انتظاری هست، مقوله وضع هم یه امر انتظاری و نسبیه. تقسیمی هم که برای حرکت مکانی گفتیم که یا ارادی یا غیر ارادی است، همین تقسیم هم میشه برای حرکت وضعی ذکر کرد. حرکت وضعی هم یا ارادی است و یا غیر ارادی، توجه داریم. ولی یه نکته‌ای رو که اینجا ایشون مطرح میکند این است که میفرماید فلاسفه حرکت دوری رو مقتضای طبیعت نمیدونه و نظیر این مطلب در فیزیک جدید آمده که اگر حرکتی در غیر خط مستقیم صورت بگیره، این حتما بدانید چند تا نیرو تأثیر گذاشته که حرکت غیر مستقیم انجام بده. مثلا یه جسمی داره به سمت مستقیم میره، بعد سمت چپ میره، راست میره، سمت چپ میره، یعنی از اون خط مستقیم خارج میشه. این چند تا نیروه که باعث شده که این جسم حرکت بکن. حالا این درسته غلطه دیگه اینا برمیگرده به علوم طبیعی. اون چه مربوط به فلسفه هست این است که حرکت وضعی با حرکت مکانی هم از نظر تعریف، هم از این که مقولش انتزاعی و نسبی است و تقسیم میشه به حرکت ارادی و غیر ارادی، مثل حرکت مکانی است و بحث جدیدی نه. این حتما چند تا انرژیه که در واقع نفوذ، چند تا عامله که این جسم رو به حرکت‌های در واقع در غیر خط مستقیم حرکت داده و یه انرژی نمیتونه این اتفاق بیفته. چند تا انرژی است، چند تا نیرو است، یعنی حرکت در غیر خط مستقیم برآیند چند تا عامل و نیرو است. این حرکت وضعی. حالا خب تو بحثه ترمودینامیک خیلی بحثه پیچیده‌ای در باب حرکت هست که خب جا داره در حال اهل فلسفه و اهل فیزیک بشینن با هم بحث کنن ببینن چقدر این بحثاشون میتونه با هم نزدیک بشین. سومین حرکت از حرکات عرضی که فلاسفه پیشین قائلا حرکت کیفی هست، یعنی حرکت در مقوله کیف. خب یادتون هست که مقوله کیف اقسامی داشت، مثلا کیف محسوس داشتیم، کیف نفسانی داشتیم، کیف استعدادی داشتیم و کیفی که به کمیات تعلق پیدا می‌کرد. اقسام جایگانی کیف باعث میشه که حرکت کیفی هم به 4 قسم جزئی‌تر تقسیم بشه، یعنی حرکت در کیف نفسانی، حرکت در کیف محسوس، حرکت در کیف مخصوص به کم و حرکت در کیف استعدادی. یعنی وقتی کیف به 4 قسم تقسیم شد، حرکت هم به تبع آن به 4 قسم تقسیم می شود. خب اول میره سراغ حرکت در کیف نفسانی. میگه از یقینی ترین اقسام حرکت در کیف همین حرکت در کیف نفسانی. چرا؟ چون ما با علم حضوری خطا ناپذیری درون خودمون رو و حرکت در درون خودمون رو که تدریجا اتفاق میفته رو میابیم. مثلا فرض کنید آدم به یک کسی محبت میکنه، علاقه پیدا میکنه، بعد کم کم این علاقه شدیدتر میشه. مثلا فرض کنید وقتی خداوند به کسی فرزندی میده که علاقه پیدا میکنه، بعد این کم کم این علاقه شدیدتر میشه، حتی حاضر مثلا کل زندگیشو برای سلامتی بچهش هزینه کنه. یا یه وقتا نه، علاقه کاهش پیدا میکنه، فرزند ناخلفی میشه، این آزار و اذیت و فلان، بعد کم کم دیگه علاقه اصلا میگه اصلا این فرزند من نیست و من هیچ تعلقی به ایشون ندارم. یعنی علاقه و علاقه‌ای که شخص در واقع پیدا میکنه شدت و ضعف داره، کراهت و نفرتی که پیدا میکنم شدت و ضعف داره، تدریجا هم این کراهت یا علقه شدت و ضعف پیدا میکنه. یا مثلا طرف غضب و عصبانیت پیدا میکنه، یه دفعه دیدی بعضی‌ها یه دفعه عصبانی شدن، من کم کم آرام بعضی هم اصلا نه، عصبانی آرام آرام شدیدتر میشه، ولی معمولا اول عصبانی شدت داره بعد کاهش پیدا میکنه. شادی هم همینطوره، انبساط هم همینطور است. اول یک انبساط شدیدی پیدا میکنه عرض کنم خدمتتون، بعد عرض کنم خدمتتون میگه یک کسی در بخت آزمایی برنده شد، مثلا یه 10 میلیون برنده شد، گوانه چطور به اون رازه برنده خبر بدیم که سکته نکنه؟ رفتن آرام آرام بهش گفتن مثلا اگر چین و چنان و فلان و خلاص، اگر یه بخت آزمایی شرکت کردی و اگر شرکت کردی مثلا 10 میلیون برنده شدی چیکار میکنی؟ گفتش نصفشو به تو میدم تا اینو با او بندی خدا سکته کرد. درجه دارید برها این انبساط و انقباض افراد خیلی وقت تدریجیه. این تدریجی، تغییرات تدریجی از نظر فلسفه حرکتی، چون حرکت تغییرات تدریجی است که خب اینو به وجدان و علم حضوری ما میابیم. بعد وقتی یعنی به علم حضوری میابیم، بعد که تصوری ازش داشته باشیم میشه علم وجدانی، چون وجدانیات علوم حصولی برگرفته از علوم حضوریه. خب قسم دوم از حرکت کیفی، حرکت در کیفیات محسوسه، مثل حرکتی که در رنگ ها مشاهده میکنیم، شدت و ضعفی که در رنگ پدید میاد، مثل رنگ شدیدی ضعیفتر میشه. و میگه این از اون بحثایی است که در فیزیک محل بحث است و خلاصه بعضیا اینا رو قبول ندارن، یعنی تو نیز رنگ شدت و ضعف پیدا نمیکنه، اصلا رنگ در واقع وجود نداره، نوع در واقع جذب نور جسم، یه وقت نور رو شدیدتر جذب میکنه یا ضعیفتر جذب میکنه. خلاصه این قسم حرکات کیف محسوس مثل حرکات کیف نفسانی خیلی روشن نیستن. این برمیگرده به این که ما الان در فیزیک مثلا رنگ رو چه معنا بکنیم، ادراکات حسی رو چی معنا و چه تفسیر ازش داشته. حالا مثلا یعنی حرکات در واقع مکانیه، به یه معنا حرکت مکانی است نه حرکت کیفی. خب قسم سوم از حرکات کیفی میگه حرکت در از کنم کیفیات مختص به کم هست، مثلا حرکاتی که در اشکال یک فرض کنید خط مستقیم صورت، خط مستقیم کمه، شکل خط مستقیم میشه کیف متعلق به کم. مثال میزنه میگه اگر فرض کنید تو سر نخ رو در نظر بگیرید که امتداد در خط مستقیم دارن، اینو تدریجا به هم نزدیک کنید و حالت انحناء پیدا کنه، یعنی خط مستقیم میشه سطح مستوی، یعنی خط مستقیم تدریجا بشه منحنی. خب این میشه گفت یک حرکت کیفی متعلق به کم است، اما کمش کم متصل منفصل نیست، چون حرکت در اشکاله. حالا این شده یه حرکت کمی است، بعدن زید حرکت در اشکالی است که متعلق به کم متصل صورت گرفته، نه کم منفصل در این مثالی که گفتیم. خب میفرماید اینم اگر دقتی داشته باشید در واقع اون چه تدریجا تغییر پیدا کرده حرکت وضعی خود نخه یا حرکت مکانی اجزاء نخه. در واقع این حرکت کیفی برمیگرده به حرکت مکانی یا حرکت وضعی، توجه دارید. اینم این قسم. حالا یه مثال دیگه هم ذکر کردم، میگه یکی از مصادیق این نوع حرکت کیفی مثل تند شدن و کند شدن هر حرکتی، خود حرکت کند و تند شدنش در واقع یک کیفیتی مخصوص به کمیت سرعت، یعنی سرعت یک کمیته، بعد کند و تند شدنش میشه در واقع یک حرکت در کیفیتی که مربوط به کم است. خب قسم چهارم از حرکت کیفی حرکت در کیف استعدادی، مثلا کیف استعدادی آدم ها شدت و ضعف تدریجی پیدا کنن یا هر موجود دیگری. مثلا فرض کنیم میگیم این دانه استعداد خوشه شدن رو داره، درست. این شدت و ضعف در این استعداد، مثلا یه دانه شدیدتر از کنم استعدادش شدت پیدا میکنه تا به فعلیت برسه، یه دانه استعدادش برای خوشه شدن ضعیفتره و دیرتر خوشه میشود. میفرماد یه حرکت کیفی است که در کیف استعدادی صورت گرفته. ایشون میگه ما در درس قبلی حالا اینجا درس 48 گفته، ما ثابت کردیم که مفهوم استعداد اصلا از قبیل مفهوم انتزاعیه و کم و زیاد شدن شیعی که تحقق پیدا کرده و شرایط خاصی داره ما ازش استعداد و انتزاع میکنیم. یعنی ما چیزی در خارج به نام استعداد نداریم، استعداد ما به زخارجی نداره. ما یه دانه ای داریم، شرایط تحقق این یا تبدل این دانه به خوشه گندم، از این ما مفهوم استعداد و انتزاع میکنیم، نه اینکه چیزی در خارج به نام استعداد باشه. خب وقتی استعداد یک مفهوم انتزاعی شد، معقول ثانی فلسفی شد، طبیعتا یه حرکت در استعداد هم نداریم، یه امر انتزاعی خواهد بود. اینم حرکت کیفی. حرکت مکانی رو گفت، حرکت وضعی رو هم بیان کرد، حرکت کیفی رو هم توضیح داد با اقسام چهارگانش. میرسه به آخرین قسم از حرکت عرضی که حرکت کمی است. میگه حرکت کمی، خب یه وقت حرکت، یعنی حرکت در مقوله کمه، اما یه وقت این حرکت در مقوله کم، حرکت در مقوله کم منفصل است، یعنی عدد، عدد حرکت میکنه. یه وقت حرکت در کم متصل است، یعنی مثلا مقدار جسم حرکت میکنه. میفرماید که خب عدد که کم منفصل است اصلا وجود خارجی نداره، توجه دارید، لذا تغییر تدریجی هم در اون نیست. بله تغییرات در عدد داریم، حالا یا کاهش یا افزایش، مثلا عدد یک بشه دو، عدد دو بشه سه، عدد سه بشه دو، یعنی واحد یا واحدهای اضافه بشه به عدد، افزایش پیدا یا کاهش پیدا کنه کم بشه. میگه این افزایش و کاهش در عدد هم به صورت دفعی صورت میگیره. مثلا شما دور تصور کن باید میشه چه
وقتی
حرکت بشه، این حرکت نمیگه. پس اولا عدد اصلا وجود خارجی نداره، ثانیا کاهش و افزایش عدد به صورت تدریجی نیست، دفعیه و حرکت بهش نمیگن، چون حرکت تغییر تدریجی است. البته یه وقت هم مقدمات تدریجی و حرکت مکانی اتفاق میفته، بعد وقت حرکت مثلا میگیم در عدد اتفاق افتاده، ولی دیگه حرکت در عدد نیست، چون دفعی هست، آن فعال عدد تغییر پیدا میکنه. مقدماتش ممکنه تدریجی باشه، توجه دارید، ولی خود عدد دفعی میشه، دو بشه سه، سه بشه چهار، یا چهار بشه سه. شرایطش مقدماتش مثلا فرض کن معدود، دیگه معدود یک حرکت تدریجی داره، بعد به اقتضای آن در سه شرایط، به اقتضای عدد یه حرکت و یه تغییر دفعی پیدا، این حرکت در کم منفصل، که پس حرکت در کم منفصل نداره. اما حرکت در کم متصل چی؟ مثلا میتونیم فرض کنیم خطی رو که تغییراتی داشته باشه، اونم تدریجی. میفرماد خط که مقدار مستقلی نیست که ما به ازا داشته باشه، اگر تغییراتی در خط اتفاق افتاده باشه، این تابع حرکت در سطحه. سطح هم که مستقل نیست، تغییر در سطح هم تابع تغییر در حجمه. پس وقتی حجمی کاهش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد، وقت میتونیم بگیم سطح یا خط کاهش افزایش پیدا کرده. تا حجم تغییر درش صورت نگیره، سطح یا خط کاهشی درش صورت نمیگیره. خب حالا بریم سراغ افزایش حجم، ببینیم افزایش حجم یا کاهش حجم بشه صورته. میگه حجم وقتی افزایش پیدا بکنه، میدونی در چطوری حجم افزایش پیدا میکنه؟ میگه یه جسم دیگری بهش زمینه میشه و حجم افزایش پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه. یا کاهش، یک قدری از این جسم کنده میشه از اون جسم قبلی و کاهش پیدا میکنه. پس یا مثلا خود اجزای جسم فشردگی پیدا میکنن و حجم کاهش پیدا میکنه. میگه شما تمام این تغییرات رو نگاه کنید، تغییراتی که در اثر تجزیه است، در اثر ترکیب، در اثر اتصال، در اثر انفصال. میگه اولا همه اینا یه تغییرات دفعی هست، ممکنه مقدمه تدریجی باشه. مثلا فرض کنید یه جسمی آرام آرام تدریجا حرکت میکنه، میرسه به این جسم و آنن ترکیب میشه و حجم جسم افزایش پیدا میکنه. یا تغییرات تدریجی در خود جسم صورت میگیره، بعد یه دفعه یه بخشی از خودش رو دفع میکنه. میگه اصل تغییرات کمی در کم منفصل، در کم متصل دفعیه نه تدریجی، ولی ممکنه مقدماتش مقدمات تدریجی باشه. این حالا این یه نکته. نکته دیگر هم این که در واقع اصلا اون چه اتفاق افتاده تغییرات حرکت مکانیه. یه جسم مکانش تغییر پیدا کرده، از مکانی به مکان دیگه اومده، در این مکان این جسم و جسم میگیم حرکت کمی پیدا کرده. نه حرکت کمی نیست، حرکت مکانیه. حرکت مکانیه، جسم با حرکت مکانی یعنی افزایش حاصل حرکت مکانی است. یا کاهش، کنده شدن یه بخشی از جسم به بیرون، اینم حاصل در واقع یک حرکت مکانی است. یعنی افزایش و کاهش حجم حاصل حرکت مکانی است. پس اولا ما حرکت در کم منفصل نداریم، چون عدد انتزاعیه، امر انتزاعی. ثانیا آنن تغییر بده. حرکت در کم متصل هم خط تابع سطحه، سطح تابع حجمه. حجم هم که خوب دقت کنیم میبینیم تغییراتش دفعی هست نه تغییرات تدریجی. تغییرات تدریجی در مقدماتی صورت میگیره، ولی خود حرکت کمی که در حجم صورت گرفته دفعی هست. و علاوه بر این نکته ای که عرض کردم، افزایش و کاهش حجم جسم در اثر گسترش یا در اثر فشردگی اجزا در واقع تعبیر دیگری از حرکات مکانی و وضعی مولکول ها و اتم هاست. یا نه خود جسم، این جسم حرکت مکانی پیدا میکنه، با این جسم ترکیب میشه، افزایش پیدا میکنه، یا قدری از این کنده میشه میره بیرون، یا خود حالا مولکول ها و سلولایی که در جسم این مولکول ها سلول حرکت های مکانی پیدا میکنن یا حرکت های وضعی پیدا میکنن. و مثلا فرض کنید یک آبی تبدیل میشه به بخار. این چیزی جز حرکت مکانی و وضعی نیست. پس حرکت کمی یا نداریم یا برمیگرده به حرکات مکانی و حرکات وضعی.
مثلا
خود مولکول
داغ می‌کنی، خب این گلوله بزرگ میشه. این بزرگ شدنش این حرکت مکانی،
حرکت مکانی مولکولاست دیگه. مثلا مولکولا بازتر میشن یا فشردگی پیدا میکنن.
مثلا اینجا سوال، مثلا
بس
خط با نگاه دقیق
دیگه، درسته با نگاه دقیق فلسفی؟ آره، در واقع خط مستقیم در واقع نداره.
حالا بفهمم مثلا این چه لزومی داره وقتی که خط نداریم،
سامحتن داریم. بله دیگه، وقتی بله حجم داریم
دلیلی نمیشه که مثلا ما به خاطر خط بیایم از نه. حجم به خط بریم.
نه خب خط مستقیم به حجم نداریم، خط منحنی که داریم. خط منحنی اگر حرکتی داره، چون حجم حرکت میکنه، خط و سطحش هم حرکت میکنه. در واقع حرکت خط و سطح تابع حرکت حجمه.
بعد حجم در واقع در حجم نداریم، فقط هرچی از حجمه.
نه، این مفهوم انتزاعیه، انتزاعیه. ولی حجم حرکت میکنه میبینیم حرکت میکنه، برای چاقتر میشه، لاغرتر میشه. میگه خوب اینو دقت بکنید، برمیگرده به حرکت های مکانی و حرکت های وضعی. بعد اینجا این مطلبی داره، میگه از این روی مصداق روشن حرکت کمی را رشد گیان و جانوران دانستن که هر چند باز زمیمه شدن اجسام دیگری مانند آب و مواد غذایی حاصل میشود، ولی علل فرض هر کدام دارای صورت نوعی واحدی است که مقداران تدریجا افزایش مییابد. مثلا فرض کنید یا مثلا یک بذری است، خب این افزایش پیدا کرد تدریجا، صورت نوعی فرض کنم خدمت تو درخت پیدا کرده. ولی بعد میگه اما به نظر میرسد که اثبات حرکت کمی حقیقی در این گونه موارد هم مشکل است، زیرا بدون شک رشد نباتی در اثر انضمام مواد خارجی است که از خارج با حرکت مکانی به درون آنها منتقل می شود و اتصال و انفصال اجزای آنها به صورت دفعی پدید می آید. یعنی وقتی موادی از بیرون میاد، اولا حرکتشون مکانیه، ثانیا وقتی به این اتصال پیدا می کند آنن اتصال پیدا می کنه، یا وقتی کنده می شود آنن کنده می شه، ولی بعد خود این جسمی که کنده شده یه حرکت مکانی داره. میفهم چنان که دو جسمی که به طرف یک دیگر حرکت میکنن یا یکی از اونا به سوی دیگری میرود، گرچه تدریجاً به هم نزدیک میشوند، اما اتصال آنها در یک آن و بدون فاصله زمانی انجام میپذیرند. دو تا جسمی که دارن با هم حرکت میکنن، مثلا دو تا ماشین روبرو هم دارن به سمت هم نزدیک میشن، تدریجاً حرکت میکنن، ولی اتصال اینا برخورد اینا آنن است یا کنده شدن. فرض رو این کاله مثاله. و بعد از اون که اجزا جدید در جای خود قرار گرفتن، هرچند فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیولوژیکی آنها تدریجا انجام میگیرد، اما دلیلی وجود ندارد که صورت نوعی درخت یا حیوان هم تدریجا گسترش یابد. مثلا فرض کنید درختی که مواد از بیرون بهش ملحق میشه، موادی که از بیرون میاد تدریجا اومده، آنن متحد شده با درخت، اما وقتی متحد شده با درخت کنش و واکنش های صورت میگیره، یه تغییرات شیمیایی و فیزیکی و فیزیولوژیکی اتفاق میفته و درخت با همین تغییرات یه رشدی پیدا میکنه. اما میتونیم بگیم صورت نوعی درخت رشد کرده؟ نه، صورت نوعی روش نگیره، صورت نوعی سر جای خودشه، سر جای خودشه. خب خود درخت چی؟ خود درخت تغییر پیدا کرده، خود درخت تغییر پیدا کرده و عرض کنم خدمتتون در واقع در اثر تغییرات شیمیایی و فیزیکی و فیزیولوژیکی درخت تغییرات پیدا میکنه. ولی خوب دقت کنید ببینید مولکول ها تغییرات مکانی پیدا میکنه، سلول‌ها تغییرات مکانی پیدا می‌کنند. در خود موادی که داخل درخته، یعنی موادی که از بیرون اومده که حرکت مکانی داشته، اتصالش با درخت آنیه. بعد این حرکات فیزیولوژیکی هم که داخل درخت انجام می‌گیره، اینا حرکات مکانی مولکول‌هاست. می‌فرماید که اما دلیلی وجود نداره که صورت نوعی درخت یا حیوان هم تدریجاً گسترش یابد تا اینکه جزء جدید را فرا گیرد، و جای چنین احتمالی هست که تبدیل کمیت سابق به کمیت جدید به صورت دفعی و از قبیل کون و فساد باشد، نه به صورت تدریجی و از قبیل حرکت در کمیت که اشاره شد. حاصل اون که اثبات حرکت در کمیت به مراتب مشکلتر از سایر اقسام حرکت می باشد، و چنین احتمالی وجود دارد که آنچه حرکت در کمیت نامیده می شود در واقع مجموعی از حرکات مکانی و اتصالات و انفصالات آنی یا کون و فسادهای دفعی باشد. قبلا گفتیم که تغییر یا دفعیه یا تدریجی. تغییر تدریجی حرکت نامیده می شود، تغییر دفعی کون و فساد است. میگه حرکات کمی رو خوب دقت کنید، میبینید حرکات کمی یا به حرکات مکانی برمیگرده یا تغییر دفعی و آنی صورت گرفته است. چیزی به نام حرکت کمی نداری. حرکت کیفی هم مشخص شد، حرکت وضعی و حرکت مکانی هم در واقع به یک حقیقت برگرد است. و اکثر اینا مفعول های انتزاعی بودن، توجه دارید، در واقع حرکتشون هم میشه حرکت انتزاعی، در واقع حرکت خود متحرکه. یعنی ما حرکت رو از متحرکی که از نقطه به نقطه دیگه تغییر پیدا کرده از این تعبیر میکنیم به حرکت مکانی یا مثلا حرکت وضعی. اونا هم عمدتا برگشت خود کردن به حرکت وضعی و یا مکانی. این از کنم خدمت شما بحث حرکت در اقراص. بعد جناب استاد نسبا میره سراغ حرکت در جوهر که در دست 59 یه شبهه از منکرین رو ذکر میکنه، بس سه تا دلیل بر حرکت جوهری بیان میکنه. حالا اینو بزنید یه جلسه بعد
الله صلی علی محمد آمین.